چشم خود ای عشق من دیدی دلت را. تو نفسی همه کسی دمان برایم، زیبا شده با عشق تو حال و هوایم. می ماه من همراه من دوری تو گردم، در چشم تو دیوانگی را دوری کردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. من به همراه دیگر همکارانم در استودیو مهمون خونه های گرم پرمهر شما باشیم. افتخار دارم در خدمت یک مهمان ویژه جوان و عزیز باشم، آقای سالار مهرابی، دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران. سالار عزیز خیلی خیلی به برنامه خودت خوش اومدی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. یه سلام علیکی داشته باشیم و با هم دیگه به گفتگومون بپردازیم.
سلام خدمت شما و همه دستندرکاران محترم برنامه خوبتون.
خوبی سالار؟ عذر رو برای این روزا.
شکر.
خدا رو شکر. خیلی هم عالی. خب همونجور که میدونی برنامه ما در رابطه با هوش مصنوعی، موضوعمون هم که میدونی کاربردهای هوش مصنوعی در بهینه‌سازی انرژی. اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو، من یه سوالی دارم که همیشه از مهمونامو میپرسم و اون اینه که دیدگاه شخص خود سالار در رابطه با هوش مصنوعی چیه؟
خب همونجور که مستحضر هستید، چند سالی هستش که الان هوش مصنوعی به عنوان نسل جدیدی از فناوری واقعا داره توی جای جای زندگی ماها خودش رو تو عرصه‌های مختلف نشون میده. خب ما نسل‌های مختلفی از صنعت، حالا از بخوایم تو این 100 سال اخیر بررسی بکنیم، نسل صنعت اول بوده، بعد اومده رفته سمت آی‌تی، آی‌سی‌تی، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و الان هم که دیگه فراتر از اون هوش مصنوعی. خب طبیعتاً کاربردهاش و مزیت‌هایی که این نسل جدید فناوری داره توی زندگی ما میتونه خیلی اصلا رنگ و شکل زندگی ما رو تغییر بده و داده، و در حال حاضر الان یه موج بزرگی از این فناوری داره توی عرصه‌های مختلف زندگیمون خودش رو نمود میده که بالاخره ما هم مستثنا نیستیم و باید خودمون رو با این موج از فناوری بالاخره وقف بدیم و هماهنگ بکنیم.
دقیقا.
که طبیعتاً کاربردها و مزیت‌های خاص خودشو داره، استفاده‌های خاص خودشو داره، بسته به اینکه ما بتونیم چه جوری تا چند روز از این مزیت‌ها استفاده بکنیم.
بسیار عالی. خب حالا شمایی که انقدر طرفدار فناوری و هوش مصنوعی هستی، به من بگو که این هوش مصنوعی توی حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی آیا کاربردی هم داره یا نه؟
طبیعتاً کاربردهای بسیار زیادی داره. من اول اگه بخوام، حالا با توجه به اینکه برنامه‌تون اصلا خواستن در همین موضوع هست، من یه تعریف کلی داشته باشم نسبت به هوش مصنوعی. هوش مصنوعی یه ابزاره که میتونه به ما کمک بکنه با استفاده از دیتاهایی که ما در اختیارش میذاریم، دقیقاً، و داده‌هایی که ما در اختیارش میذاریم و اون الگوریتم‌هایی که میتونیم اون آموزش و یا اون لرنینگ رو بهش بدیم و در نهایت خروجی که میتونیم ازش بگیریم میتونه به ما کمک بکنه. خب طبیعتا ما میتونیم از این ابزار در حوزه‌های مختلفی استفاده بکنیم، حوزه‌های پزشکی، حوزه‌های صنایع و صنعتی و خیلی از حوزه‌های دیگه آموزشی. خب یکی از این حوزه‌ها که خیلی اتفاقا تو کشور ما میتونه کمک بکنه به موضوع بحث انرژی هستش، موضوع حالا ناترازی‌ها و مشکلاتی که ما تو متاسفانه حوزه انرژی داریم میتونه خیلی کمک بکنه و تو دنیا هم داره استفاده میشه. یکی از زیرشاخه‌هاش هم بحث بهره‌وری هست، هم تو تولید هم تو بهره‌وری و هم تو توزیع ما میتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم که طبیعتاً بهره‌وری یکی از اونها هستش.
بسیار عالی. خب سالار ببین، خیلی خلاصه بخوام بگم، شما میگی آقا استفاده میشه کرد توی زمینه بهینه‌سازی انرژی و خیلی هم مزیت داره، اما همونطور که میدونی همیشه یه دیدگاه دو قطبی وجود داره در مواجهه با هوش مصنوعی. یه عده خیلی طرفدارشن، یه عده خیلی مخالفشن و هراس دارن ازش به نوعی، و خب نمیشه هیچ کدوم رو نادیده گرفت. بخشی از این هراسه واقعا یک هراس احساسیه که خب قابل درکه، اما یه بخش دیگهش برمیگرده به عدم آگاهی یا حتی به نوعی میشه گفت دستکاری‌های تعمدی که خب خطر آفرینه. در حال حاضر خب ما میدونیم که هوش مصنوعی به واسطه این که اون قابلیت احساسات رو نداره خب متفاوته با هوش طبیعی و خب الان نمیتونه خیلی پرخطر باشه برای انسان، ولی خب همونطور که گفتم این هوش مصنوعی داره به واسطه انسان هدایت میشه، انسان داره بهش داده میده و ازش بهره وری میکنه و خب امکان داره که خیلی وقتا داده ها مغرضانه پردازش بشه توی مدل های هوش مصنوعی. با این اوصاف فکر میکنی که چه تأثیرات مثبتی داره و چه تهدیدهای احتمالی برای ما توی تعامل با هوش مصنوعی تو حوزه بهینه‌سازی انرژی وجود داره؟
ببینید هوش مصنوعی اول از همه چند تا سطح داره، یعنی ما وقتی حرف از هوش مصنوعی میزنیم خیلی کلی داریم صحبت میکنیم، ولی واقعیتش اینه که چند تا سطح داره که چیزی که الان در حال حاضر خیلی رواج پیدا کرده اون سطح جنرال هوش مصنوعی هست که در قالب یک انسان میتونه،
هم سطح
عمومیش که میتونه در قالب یک انسان بیاد دیتا ها رو و همون داده ها رو دریافت بکنه، تحلیل بکنه، تصمیم گیری بکنه، راهکار ارائه بده. خب این طبیعتاً مزیت های خودش رو داره و البته معایب خودش رو هم داره. همونجور که خودتونم عرض کردین، ببینید ما مزایاش که دیگه همه میدونن که طبیعتاً چه مزایایی میتونه هوش مصنوعی، من برم به قولی از انتهای کار بیام و معایبش رو بگم. خب هر تکنولوژی بالاخره اگه درست ازش استفاده بشه میتونه بی نهایت منافع و مزیت‌های خوب بر ما داشته باشه، اگرم استفاده حالا مغرضانه و یا جهتگیرانه بخوایم ازش بکنیم خب باز هم این فضا باز هست. اما در حال حاضر با استفاده از همین هوش مصنوعی که عرض کردم خدمتون، معایبش رو بخوایم بگیم، اینکه دیتا ها و اون داده های جهتگیرانه اگه بخوایم در اختیارش بذاریم که اون الگوریتم هایی هم که ما بهش میدیم، طبیعتا وقتی ما خوراک اشتباه میدیم میتونه خیلی تأثیرگذار باشه به خروجی اون داده هایی که به خروجی اون راهکارهایی که ما از اون اطلاعات میخوایم.
بسیار عالی. من در خدمت سالار مهرابی عزیز هستم با موضوع کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه بهینه‌سازی انرژی. سالار توی بخش قبلی صحبت کردیم در رابطه با فرصت‌ها و تهدیدها. خب فرصت‌ها که خیلی زیاده علی قول خود، تهدیدها رو یه اشاره کوچیکی اگه بهم بکنی که این تهدیدها شامل چه چیزهایی میشه ممنونت میشم.
در ادامه صحبتمون تهدیدها، ببینید وقتی هوش مصنوعی بالاخره با توجه به اون الگوریتمی که پیاده سازی داره میشه، چون نمیدونیم با چه الگوریتمی این نوشته شده و تصمیم گیری میکنه و اون عدم شفافیته میتونه یکی از اون تهدیدها باشه که
این قضیه
با اون سوگیری که بالاخره شاید میتونه مغرضانه یا بالاخره خرابکارانه باشه یا به هر طریقی بیاد و حالا در اون فرایند تصمیم گیری اقدام بکنه و به ما راهکارهایی رو بده که اشتباه باشه. یکیش هم همون بحث دیتا ها بود، اطلاعاتی که ما بهش میگیم.
یه سوال میمون کلمه چه کرد، ببین اون الگوریتم های تعصبی، تعصب الگوریتمی در واقع به نوعی میشه همون داده های مغرضانه دیگه، یعنی آدم ها میتونن این شکلی ورود بکنن و مغرضانه سوگیری بکنن توی مدل ها.
بله، و میتونه این تاثیرگذار باشه در نهایت به اون راهکارهایی که میتونه ارائه بده، تصمیم گیری هایی که ما میتونیم و اون پیش بینی ها و پردیکشنی که ما انجام میدیم نسبت به موضوعات که برامون مهمه، خب این میتونه تأثیر منفی بذاره.
درست.
در مجموع ما باید بیایم روی فرایندمون از ابتدا تا لرنینگ و اون آموزشی که ما داریم میدیم و اون آموزش هم میتونه خودش مهم باشه، بیایم و توی فرایند سالمی این رو برسونیم به اون هدفی که ما میخوایم و به اون نهایتا رفع اون چالشی که ما داریم.
یعنی در نهایت منظور اینه که مهمترین عامل یا فاکتور توی این مرحله پایش مرحله به مرحله استفاده از هوش مصنوعی.
دقیقاً. یعنی تو مرحله اول اطلاعات درست دادن، تو مرحله دوم انتخاب درست الگوریتم، آموزش درست این الگوریتم ها، تحلیل های درست و رفته رفته خروجی هایی که ازش میگیریم و فیدبکی که ما از همین خروجا میگیم. یعنی ما بیایم همین رو با استفاده از داده هایی که میتونیم در نهایت ازش بگیریم و بیایم مطابقت بدیم راهکار درست و از غلط و اینو یه تمایز قائل بشیم و در نهایت بیایم با این فیدبک گیریه اون اگر مشکلی یا نقصی تو این فرایند هست رو بیم اصلاح بکنیم و در نهایت برسیم به اون راهکار مطلوب، به اون هوش مصنوعی مطلوبی که تو اون حوزه تخصصی میخوایم ازش استفاده بکنیم.
بسیار عالی. یعنی با بررسی عمل کرد و پایش مرحله به مرحله ما میتونیم کاهش بدیم اون خطامون
رو، ریسکش رو به حداقل برسونیم.
خیلی هم خوب. ببین یه موضوعی وجود داره، خب ما وقتی راجع به انرژی صحبت میکنیم قطعا منظورمون از انرژی فقط گاز و آب و برق و این چیزا نیست. ما انرژی تجدیدپذیر داریم، انرژی تجدیدناپذیر داریم، انرژی پاک داریم، پایدار داریم و خب تمام این انواع انرژی یا منابع تامین انرژی میتونن با این فرصت ها و چالش ها و تهدیدها مواجه بشن. حالا سوالم از تو اینه که کدوم یکی از این منابع تامین بیشتر در معرض این فرصت ها و در معرض این تهدیدها قرار می گیرن؟
ببینید برای مثلا ابزاری مثل هوش مصنوعی خیلی تفاوتی واقعا نمی کنه که ما تو چه حوزه ای، تو چه حتی شاخه ای، حالا اینکه تو منابع انرژی می خوایم ازش استفاده بکنیم خیلی تفاوتی نداره. اونجایی تفاوت پیدا میکنه که اولویت ما چیه. ما میخوایم بر اساس حالا نیاز کشورمون و شرایط کشورمون بیایم اولویت بندی بکنیم، ببینیم که آیا انرژی تجدیدپذیر الان برای ما اولویت هستن یا سوختهای فسیلی یا هر چیز دیگری. پس این رو ما تعیین میکنیم و اینکه بیایم ببینیم با توجه به زیر ساختامون کدوم برای ما شدنی تر و به قول معروف قابل دسترس تره. این رو هم باز ما تعیین میکنیم، یعنی برمیگرده باز به اون زیرساختهای داخلی خودمون، زیرساختهایی که تو حوزه انرژی داریم و تصمیم گیری که ما میخوایم با توجه به اون راهبرد بلند مدتی که میخوایم پیش بریم ببینیم که کدوم به نفع شرایط حال حاضر و آینده کشوره.
درسته. خب الان خیلی اشاره کردی به این که توی کشور خودمون الان ما توی حوزه بهینه‌سازی انرژی به واسطه هوش مصنوعی کجای جهان قرار گرفتیم؟
ببینید باعث اینه که خب هوش مصنوعی یه تکنولوژی بدیعه، یه تکنولوژی که تازه خیلی چند ساله است ولی با رشد خیلی بالایی داره پیش میره، یعنی این رشد خیلی چشمگیره. در حوزه بهره‌وری خب ما تو کشورمون میشه گفت فعالیت‌های انجام شده و همچنان داره ادامه پیدا میکنه و به نظر من اتفاقای خوبی هم تو این حوزه میتونه بیفته، هم تو حوزه بهره‌وری هم تو حوزه تولید انرژی، یعنی هر دوتا موضوع. خب اولویت میتونه با بهره‌وری باشه، چرا که ما تو تولید باید از حالا منابعمون استفاده بکنیم، بیایم و به قولی توسعه زیرساخت بدیم. این میتونه هم زمان بر باشه و هم هزینه بر.
یه لحظه سال رو قبل از اینکه ادامه بدی ببخشید، میشه بهره‌وری رو برای من شرح بدی قبل از اینکه این سوال رو جوابش رو کامل بدی که این بهره‌وری مراحلش به چه صورته؟
ببینید ما توزیع بهره‌وری اینکه مراحلش بخوام خدمتتون عرض کنم، تعریف کلیش رو عرض کنم اول خدمتتون، هر چیزی رو که ما بتونیم خروجیش رو نسبت به ورودی که بهش میدیم نزدیک بکنیم که در نهایت، حالا من ریاضی طور میگم خیلی، این یعنی این که ما نزدیک شدیم، اتلافمون کاهش پیدا کرده و به اون استفاده 100% از منابع ورودیمون نزدیکتر شدیم و طبیعتاً بهره‌وریمون هم بالاتر میره. ما توی صنعت حالا برق و گاز و کلن انرژی هر چقدر بتونیم با استفاده از هوش مصنوعی بیایم بهره‌وریمون رو بالا ببریم، هم هزینه کمتری صرف کردیم و هم در تایم کوتاه‌تری این اتفاق میتونه بیفته و به ما کمک بکنه. خب چون که ما این چند ساله خب رو بحث زیرساختمون حالا توسعه ندادیم، کار نکردیم، بهره‌وری میتونه یه راهکاری باشه برای برون رفت از این وضعیت ناترازی. حالا اگه بیایم استفاده بکنیم از هوش مصنوعی توی توسعه این بهره‌وری در زیرشاخه‌های مختلف، چه تو صنعت، بهره‌وری در حوزه مثلا حالا لوازم خانگی، بهره‌وری در حوزه روشنایی، بهره‌وری در حوزه کولرهای گازی و خیلی از اینا رو ما میتونیم تعریف بکنیم.
بسیار عالی. مراحل بهره‌وری چیه دقیقا؟ ما از کجا میتونیم شروع بکنیم این تعامل با هوش مصنوعی رو برای بهره‌وری؟
ما حالا بخوام خیلی جامع بخوام بگم، تو شبکه از بخوام از بحث انرژی بخوام عرض کنم خدمتون، از تولید تا توزیع، انتقال شبکه، نیروگاه هامون، تا اینکه بیاد به حالا پست های سراسری و شبکه فوق توزیع برسه، ما میتونیم از بهره‌وری استفاده کنیم و از کاربرد هوش مصنوعی تو این زمینه ها. من مثال عرض کنم، فرض بفرمایید که ما یه نیروگاهی رو میخواییم برای بحث افزایش بهره‌وری اقدام بکنیم. خب در درجه اول ما باید دیتاهای درستی از نیروگاهمون داشته باشیم، از اینکه با چه شرایطی داره کار میکنه، دیتاهایی که از سنسورهای مختلف داریم میگیریم و اینها رو بتونیم در اختیار اون الگوریتممون بذاریم.
یعنی دریافت و پردازش داده‌های نیروگاه
میشه فاز اول. بعد بیایم با توجه به نیازی که ما داریم و خواسته ای که داریم، بیایم الگوریتمش رو هم پیاده سازی بکنیم، حالا یا به قول معروف با ماشین لرنینگ و اون شبکه عصبی که یا حالا شبکه ژنتیکی که برای این قضیه در نظر گرفته میشه، و در نهایت بیایم داده هایی که خروجی این الگوریتم هست رو هم بازی راستی آزمایی و به قول معروف همونجوری این پروسه لرنینگ رو چند بار هی انجام بشه و در نهایت خروجی حاصل از این رو هم بیایم با همون فیدبک گیری که عرض کردم خدمتتون، بیایم دوباره ما کالیبره بکنیم و خطامون رو به حداقل برسونیم. این میتونه هم تو نیروگاه اتفاق بیفته، هم تو توزیع برقمون بیایم اتلافمون رو تو شبکه ببینیم کجا هست. چون مزیتی که داره تو بحث بهره‌وری، ما میتونیم هم بیایم پایش بکنیم، شبیه سازی بکنیم و پیش بینی بکنیم و در نهایت با توجه به پیش بینی که انجام میدیم راهکار ارائه بدیم. این رو هوش مصنوعی خیلی خوب میتونه برای ما انجام بده، چرا که ما میتونیم بیایم تمامی این بخش ها و این واحد ها رو در قالب شبیه سازی، حالا تو فضای یا متاورس یا تو به صورت دوقلو دیجیتال ما داشته باشیم و بیایم حالت های مختلفی از این رو بررسی بکنیم و در نهایت به حالت مطلوب برسیم، یا یعنی اینکه اون حالت مطلوب رو تو اون الگوریتم جوری براش تعریف بکنیم که خودش بره بررسی بکنه و به ما ارائه بده که در فرض بفرمایید شرایط پیک و بحران ما کجاها باید الان شبکمون، کدوم نیروگاه با حد اکثر، کدوم نیروگاه با حد اقل، و یه جورای شبکه هوشمند بکنیم که این خودش بیاد این فرایند رو برای ما انجام بده و بهترین و بهینه‌ترین حالت ممکن رو به ما پیشنهاد بده.
بسیار خب، پس یعنی ما مرحله اول یا همون فاز اولمون میشه دریافت و پردازش داده های نیروگاهمون.
بله.
فاز دوممون میشه کدنویسی و پردازش الگوریتم و دادن اون به ماشینمون با بله. آموزش های ماشینی
با استفاده از الگوریتم مناسب
الگوریتم ها اون شبکه های عصبی رو برنامه ریزی بکنیم. فاز سوممون میشه آزمایش اون الگوریتم ها و فاز چهارم دیگه فاز عملیاتیه که بله. یا به نیروگاه میدیم یا به حوزه توزیعمون.
بله بله.
و گفتی که این هیچ فرقی هم نداره دیگه، توی تمام منابع تامین انرژی استفاده میشه بله. ازش استفاده بشه. چقدر جالب. خب الان ما توی این راستا توی کشور خودمون ایران چه قدم‌های برداشتیم؟ و یه نکته دیگه هم این سوال رو هم بپرسم که ما با این تعریفی که شما داشتی هوش مصنوعی در کل فاز اول ماست، یعنی ما در واقع با استفاده از هوش مصنوعی داریم هوشمندسازی انجام میدیم.
بله بله.
بسیار خوب. خب الان ایران کجاست؟ ما داریم چیکار میکنیم؟
ما تو این زمینه تازه شروع کاریم، یعنی خیلی کارهای زیادی میشه انجام داد و در حال انجامه، نمیگم که هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی همچنان کار برای انجام بسیار زیاد هست و باید فاصلمون رو با کشورهای پیشتاز تو این حوزه واقعا کم بکنیم و بتونیم طریق و توسعمون رو تو این زمینه بیشتر بکنیم و کاربردهای متعددی رو براش تعریف بکنیم. حالا اگه بخوایم به صورت کلی بگیم، جایگاهمون بالاخره باید به وضعیت مطلوب برسه،
بسیار
چون خیلی کار هم که باید انجام بشه و متاسفانه مخصوصا تو شبکه‌های انرژی و برق. حالا اینکه میگیم انرژی، شاید نفت و گاز هم بشه طبیعتا توش دخیل کرد، ولی تو حوزه بهره‌وری انرژی تقریبا ابتدای کاری.
عجب. ببین خب من اینو میدونم که ما یه سری کمبود داریم، خب و خب این کم بوده مقصر صرفا حالا مردم و مسئولین و اینا نیستن. ما الان در یک برهه‌ای از تاریخ داریم زمان رو سپری میکنیم که تحریم‌های به شدت زیادی علیه کشورمون داره وضع میشه و روز به روز داره تعداد اونا بیشتر میشه، ولی فارغ از اون فکر میکنی که ما چه کمبودهایی داریم؟ ما اگر بخوایم به صورت مستقل کار بکنیم چه کمبودهایی داریم و چه چیزهایی رو باید بهشون پرداخت بکنیم؟ آموزش نیروه، نمیدونم تأمین منابع مالی، آموزش چیه؟ اون کمبودها چیه؟ ما چجوری میتونیم از این ابتدای امریکا تو داریم میگی یک قدم نه چند قدم فراتر بذاریم و زودتر به بهره‌وری درست برسیم؟
ببینید همونجور که خودتونم فرمودین، خب ما یه سری خلاهایی هست که به خاطر حالا شرایط فعلی کشورمون، شرایط تحریمی که داریم، خیلی نمیتونیم دسترسی داشته باشیم به یه سری منابع و یه سری حالا فناوری‌های خاص و مجبوریم برای ایجاد اون دیتا سنترهایی که مد نظر هست،
مرکز
داده‌ای که مد نظر هست برای هوش مصنوعی، حتی در سخت افزارش و تهیه سخت افزارش طبیعتا به خاطر شرایط تحریم ما با محدودیت‌های خاصی مواجهیم که این میتونه یه ذره رشد ما رو خوب کند بکنه. اما در نهایت این ثابت شده که نمونهش همین کاری که خود چینی‌ها کردن و ما دیدیم که با توجه به اون محدودیت‌هایی که امریکا برای عدم توسعه چین تو حوزه هوش مصنوعی، خب یه سری تراشه‌ها و
بله
جی پی‌ها رو خیلی ممنوع کردن،
بله،
ولی دیدیم که اومدن با خیلی ابتکار جالبی و تونستن دیپسیک رو بیارن بالا که رقیب چت جی پی تی شد. خب طبیعتا ما میتونیم با یه سری مدیریت هایی که روی این زمینه میتونیم و سیاست گذاری هایی که انجام بدیم برسیم به اون نقطه‌ای که یه ذره خودمون رو مستقل بکنیم. شاید ما رو کند بکنه اول برای شروع، ولی واقعا با ظرفیت هایی که تو داخل، یعنی بچه های این حوزه که من دارم میبینم همه بچه های قوی هستن و خودشون رو دارن با تقریبا میشه گفت لبه تکنولوژی تو این حوزه پیش میبرن، بتونیم بیاییم خلاها رو جبران بکنیم، ولی بعد از این ظرفیت ها استفاده
بشه. ببین ما الان خود در رابطه با چین صحبت کردی و اون مدل زبانی بزرگ دیپسیک، خب توی بخش‌های قبلی هم من گفتم که کره جنوبی هم داره یک مرکز داده اطلاعاتی خیلی گسترده‌ای رو تأسیس می‌کنه که حتی بزرگتر از آمازون و گوگل و مایکروسافت خواهد بود. و خیلی جالبه که الان توی حوزه خود ما، حوزه تولید محتوای بصری، خب یه نمونه مولد جدید اومده که فقط کافیه یک فریم، یک قاب عکس رو ما بهش بدیم و یک فایل صوتی و یک ویدیوی خیلی طولانی مدت رو خودش تولید بکنه. ولی خب چین تونسته با این محدودیت ها یه چیزی مثل دیپسیک رو به وجود بیاره. ما چجوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ خیلی کوتاه اگر بخوای بهم جواب بدی، راه حل این قضیه چیه؟
راه حل این قضیه اینه که ما بیایم از حالا شرکت‌ها و فناورهایی که تو این حوزه صاحب نظرن و کار کردن و این قابلیت رو دارن که بیان با توجه به اون مزیت‌هایی که دارن تو بحث دانش بیان توسعه بدن، حمایت ویژه بشه از این شرکت‌ها. حالا من طبیعتاً شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی خوبی هستن که تو حوزه‌های مختلف، چه تو حوزه هوش مصنوعی، تو حوزه مالی، تو حوزه‌های حتی فیلمسازی دارن کار میکنن و کار کردن. باید بیایم از اینها حمایت بکنیم، اینا رو سعی کنیم رشد بدیم، توسعه بدیم و در نهایت به یه مدل مطلوبی برسیم که فاصلمون رو طبیعتاً اینها میتونه کم بکنه با به قولی اون سطح فنواری با کشورهای مختلف. طبیعتاً
خیلی هم خوب. پس در نهایت میگی که با وجود تمام این محدودیت ها ما همچنان میتونیم امیدوار باشیم، همچنان میتونیم با آموزش به درجات بالاتری برسیم. خیلی ازت ممنونم سالار، خیلی لطف کردی که مهمون برنامه خودت شدی، ازت بسیار سپاسگزارم، امیدوارم بتونیم تو برنامه‌های دیگه هم در خدمتت باشیم.
سلامت.
مشو گمراه و بیچاره چون اینن در راه سودا، چراغ دانشت بفروز آنگه رأی سودا کن. خانم ها آقایان، در هر کجا این سرزمین پهناور که هستید، تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه. شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام‌رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
چه جوری با دلم کنار بیام، چه جوری میتونم تو رو نخوام، چه جوری میتونم فراموشت کنم چشام، هر جا برم ازت یه خاطر است، تو از من و دلم چی یادت هست، نمیدونی چقدر بدون تو دلم شکست، دیوونه یه تو دل من یکی، رفتی آخه بگو سر حرف کی، وقتی نیستی حرفامو بگم به کی، عشقم کاشکی منو توی دلت حبس کنی، با همه به خاطر من بحث کنی، چی میشه که این دوریو بس کنی عشقم، خستم چه شما رو همه بستم، دلم که مونده رو دستم، ازت خبر ندارم، خستم همه در آب رو بستن، تموم عاشقا رفتن، ازت خبر بیارم،
دیگه چی بشه که تموم بشه تنهایی، کم مونده که ماهو فقط واسه